باشلند بخر، آخر ما جایزه ببر.
رویدادهای هفته.
با نام و یاد خدا، سلام به شما شنوندگان عزیز، عصر جمعتون بخیر. من بتول نجفی به اتفاق همکارم رضا فرخی با برنامه رویدادهای هفته در خدمت شما هستیم تا مهمترین تحولات سیاسی ایران و جهان رو در هفته‌ای که گذشت مرور کنیم.
من هم سلام عرض می‌کنم خدمت همه شنوندگان محترم رادیو ایران. خوشحالیم که با برنامه دیگر از برنامه رویدادهای هفته در خدمت شما هستیم. تا پایان ما رو همراهی بفرمایید.
خب در همین ابتدا مطابق روال هر هفته سؤال پیامکی برنامه رو از شما میپرسیم که از نگاه شما مهمترین خبر این هفته چه بوده؟ گزینه یک، افزایش شور انتخاباتی همزمان با آغاز ثبت نام نامزدها برای تبلیغات تلویزیونی. گزینه دو، حمله موشکی سپاه به مواضع داعش در سوریه و پایگاه موساد در اربیل عراق. سه، هلاکت ده‌ها نظامی صهیونیست در چند عملیات جداگانه القسام. و گزینه چهار، دوره جدید تجاوز آمریکا علیه مواضع انصار الله یمن و واکنش متقابل ارتش یمن. لطفاً عدد گزینه مورد نظر خودتون رو ارسال بفرمایید به شماره پیامک 30900.
در ابتدا نگاهی کوتاه داریم به مهمترین اخبار داخلی این هفته.
رئیس جمهور گفت نهضت تکمیل طرح‌های نیمه تمام در دستور کار دولت بوده و ساماندهی آنها برای ما مهم است. بازدید دولت از شهرستان‌ها برای افتتاح طرح‌ها نیست، بلکه به منظور بررسی مشکلات طرح‌های متوقف شده است. آقای رئیسی همچنین با قدردانی از اقدامات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در منطقه و همه نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی گفت امنیت مهمترین موضوع هر کشور است.
حجت الاسلام محسنی اجایی رئیس قوه قضاییه در نشست شورای عالی قضایی به سازمان بازرسی کل کشور دستور داد سامانه گزارشگران فساد را با همکاری نهادهای داخلی و خارجی قوه قضاییه راه اندازی کند. رئیس قوه قضاییه همچنین به معاونت‌های حقوقی، مالی و امور مجلس قوه قضاییه مأموریت داد مصادیق گزارشگری فساد و میزان پاداش گزارشگران را احصا کنند.
رئیس مجلس در گرد همایی ائمه جمعه سراسر کشور گفت برای امید بخشی در جامعه باید به گونه ای عمل کنیم که مردم شاهد و شریک تغییرات و تحولات مثبت در جامعه باشند. آقای قالیباف همچنین در نشست زن مشارکت تحول حکمرانی عنوان کرد میدان را باید برای افزایش عملیات زنان به صورت کمی و کیفی فراهم کنیم.
رئیس سازمان صدا و سیما با تاکید بر این که برقراری عدالت انتخاباتی راهبرد رسانه ملی است گفت برای برقراری عدالت انتخاباتی 200 شبکه تلویزیونی را به تعداد حوزه‌های انتخابی راه اندازی کردیم و هر نامزد 20 دقیقه فرصت تبلیغات تصویری دارد.
زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1403 گفت قیمت حامل‌های انرژی، بنزین و گازوئیل افزایش نخواهد یافت و مطابق با لایحه دولت برای سال آینده افزایش قیمت بنزین و دیگر حامل‌های انرژی را نخواهیم داشت.
حجت الاسلام کاظم صدیقی خطیب نماز جمعه تهران با اشاره به حملات سپاه به مقر تروریست ها گفت این اقدام هشدار به رژیم صهیونیستی بود تا متوجه شد موشک‌های ما در حدی است که می‌تواند آنها را مورد هدف قرار دهد و از این رو به خود اجازه ندهند که اقدامات تروریستی‌شان را ادامه دهند.
رزمایش مشترک تخصصی پدافند هوای مدافعان آسمان ولایت 1402 با اعلام رمز یا علی ابن ابی طالب علیه السلام در مناطق جنوب غرب، جنوب و جنوب شرق کشور برگزار شد.
وزیر کشور گفت انتخابات رزمایش سیاسی و اوج قوت و اقتدار کشور است و نظام وظیفه دارد تمام بسترها برای انتخاباتی عادلانه و بدون تبعیض را فراهم کند. آقای اسلامی دبیر و سخنگوی ستاد انتخابات کشور هم گفت در این دوره از انتخابات مردم می توانند با 5 مدرک هویتی شناسنامه، کارت ملی، کارت پایان خدمت، گواهینامه رانندگی و گذرنامه احراز هویت شده و رأی دهند.
از اینکه رویدادهای هفته رادیو ایران رو میشنوید از شما عزیزان سپاسگزاریم. ازتون پرسیدیم به نظر شما مهمترین خبر این هفته چه بوده؟ گزینه 1 افزایش شور انتخاباتی همزمان با آغاز ثبت نام نامزدها برای تبلیغات تلویزیونی. گزینه 2 حمله موشکی سپاه به مواضع داعش در سوریه و پایگاه موساد در اربیل عراق. گزینه 3 هلاکت ده‌ها نظامی صهیونیست در چند عملیات جداگانه الاقصا. و گزینه 4 دور جدید تجاوز آمریکا علیه مواضع انصار الله یمن و واکنش متقابل ارتش یمن. لطفاً عدد گزینه مورد نظر خودتون رو ارسال بفرمایید به 30900.
شاخص
رهبر انقلاب اسلامی در دیدار ائمه جمعه سراسر کشور با ایشان توصیه‌های مهمی درباره مشارکت مردم در انتخابات داشتند. بخشی رو در همین مورد آماده کردیم که دعوت می‌کنم بشنوید.
رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح روز سه‌شنبه در دیدار ائمه جمعه سراسر کشور حضور خواست و اقدام مردم را یک اصل اساسی در اسلام خواندند و با تحسین وفاداری، صبوری، علاقمندی، هوشیاری و فداکاری ملت ایران فرمودند.
رسیدن به هدفهای اسلامی، حالا اسمشو بذارید نظام اسلامی، در نهایت تمدن اسلامی، جز با حضور مردم، جز با توجه و مبادرت مردم امکان پذیر نیست. باید مردم بخواهند، مردم بیایند، مردم اقدام کنند. این شد برای ما یه اصل. حالا یه نفری مسئولیت دولتی داره، یه جور باید عمل بکنه برای جلب مردم، جذب مردم، آوردن مردم به صحنه. یک وقت یه نفری در منبر نماز جمعه فعاله، او یه جور. یعنی توجه داشته باشیم که مسئله مردم اصل است، یک اصل اسلامی است. بدون او کاری نمی‌شود کرد، به هدف‌ها نمی‌شود رسید، به حیات نمی‌شود رسید.
رهبر انقلاب درباره حضور مردم در انتخابات هم فرمودند.
انتخابات میدان سیاسی است که حضور مردم در او به معنای واقعی کلمه لازم است. یعنی هم وظیفه است برای مردم، هم حقی است برای مردم. انتخابات صرفاً تکلیف نیست، حضور در انتخابات حق است، حق شماست، حق مردمه. انتخاب کنن اون کسی رو که مایلن براشون قانون بنویسه یا قانون رو اجرا کنه، شرکت کنن، یا در مورد رهبر نظر بده یا رهبر رو انتخاب کنه مجلس خبرگان، حق مردمه، بایستی وارد بشن، از حق خودشون استفاده کنن.
اما پیرامون موضوع این بخش از برنامه، ارتباط تلفنی برنامه ما برقرار شده با آقای عباس حاجی نجاری، کارشناس مسائل سیاسی. آقای حاجی نجاری خدمت شما سلام عرض می‌کنم. به رویدادهای هفته خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز رادیو، در خدمتتون هستم.
متشکرم از شما. رهبر معظم انقلاب در این دیدار فرمودند که حضور در انتخابات صرفاً تکلیف نیست بلکه حق مردمه. لطفاً در مورد این حق و تکلیفی که بر عهده ما هست توضیح بفرمایید.
نظام جمهوری اسلامی یک نظام مردم پای است و ما نقش مردم رو در روندهای شکل‌گیری ارکان نظام، چه در انتخابات‌ها چه در صحنه‌های حساس نظام به صورت برجسته می‌بینیم، چه در دوران دفاع مقدس چه پس از اون. در زمینه انتخابات با توجه به اینکه ارکان اصلی نظام مثل ریاست جمهوری، مجلس ما، خبرگان رهبری، اینها در واقع با انتخاب مردم در واقع شکل میگیر، یعنی خبرگان مردم انتخاب میشن در مجلس خبرگان و اینها نقش اصلی رو در تعیین رهبر در شرایط لازم دارن، همینطور ریاست جمهوری و همینطور مجلس و انتخابات شورای شهرها. پس بنابراین مردم با حضور به موقع خودشون و انتخاب دقیق و اصلی که دارن عملا این حق خودشون رو در شکل‌گیری ارکان نظام به اثبات میرسونن و خود این میتونه کمک بکنه به هم انتخاب نامزدهای کارآمد و برجسته و اصله و همچنین با اون حضور پرشور خودشون در عرصه انتخابات میتونن اون بعد مردمی و پایگاه مردمی نظام رو در واقع تثبیت کنن، چون مستحضر هستید که در واقع در روند توطئه‌های علیه نظام جمهوری اسلامی دشمنان نظام یکی از اون نکات مهمی رو که بهش امید بستن اینی که در واقع اگر نظام پایگاه مردمی خودش که در واقع حضور مردم در انتخابات یکی از مظاهر تجلی اون از دست بده، اونها رو در واقع امیدوار میکنه به تشدید فشارها و تحریم‌ها. وقتی مردم در صحنه باشن نشون دهنده اینه که به رغم فشارها و تحریم‌ها اینها در واقع پشت سر نظام قرار دارن و خود این حضور میتونه در واقع سطح تحریم‌ها و فشارهای اونها رو کاهش بده. پس بنابراین نقش برجسته مردم رو اینجا ما در غیر از انتخاب افراد برجسته و صالح برای هر کدوم از اون مسئولیت‌ها که اشاره کردم در این بُعد میتونیم ببینیم که با این انتخاب خودشون عملاً یک بستری برای کاهش فشارها و کاهش تحریم‌ها و رفع تهدیدها از نظام جمهوری اسلامی دارن. اینجا در واقع مردم جدا از اون تکلیف الهی و شرعی که به هر صورت به عنوان یک ایرانی و یک انسان مسلمان و یا معتقد به ادیان دیگر که ما خوشبختانه حضور برجسته سایر ادیان رو هم در انتخاباتمون کاملا برجسته میبینیم، اینها به عنوان اون تکلیف یک بود ولی به عنوان حق به عنوان یه نقش برجسته‌ای که میتونن در مراحل و ابعاد حرکت نظام داشته باشن کاملا کارآمدی و در واقع قابلیت خودشون رو به اثبات رسوندن. من نظام جمهوری اسلامی طی این 44 سالی که گذشته از تاریخ شکل‌گیری خودش عملا تونسته یک نصاب بسیار بالایی از حضور و نقش مردم رو در عرصه اداره جامعه اثبات کنه، چون تعداد انتخاباتی که ما در طی این سالهای پس از انقلاب برگزار کردیم در هیچ نظام سیاسی سابقه نداره و این نشون دهنده اون نقش برجسته و جایگاه ویژه مردم در ادامه نظام سیاسی است که هم از به تکلیف خودشون در این میدان عمل میکنن و همون حق خودشون رو در اون مراحل و شرایط لازم به اثبات میرسونن و میتونن با اون اجرای این حق خودشون عملا کمک کنن به اداره بهتر نظام سیاسی.
خیلی ممنون و متشکرم از حضور شما، خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، موفق و معید باشید.
گفتگو کردم با آقای عباس حاجی نجاری، کارشناس مسائل سیاسی. اما در این بخش از برنامه نگاهی متفاوت داریم به چند خبر داخلی این هفته با بخش
از اون نظر.
Thank you.
اولین خبر این که وزیر نیرو گفته با توجه به وضعیت بارش ها تابستان آبی سختی پیش رو داریم.
در همین باره کارشناسان گفتن با این وضعیت هر کسی هر جایی هست باید خودش یه چاه بزنه تا برسه به سفره‌های زیرزمینی. البته بعید میدونیم با این وضعیت چیزی تو سفره‌های زیرزمینی هم باقی مونده باشه.
اما دولت در چند هفته اخیر گفته که چند تخت فرش مجموعه سعادت آباد یه چند وقتی هست که مفقود شده و این اتفاق مربوط به دولت قبلیه.
در همین باره یکی از شهروندان واکنش نشون داده و گفته اشکال نداره، به هر صورت فرش برای استفاده کردنه، حالا احتمالاً یه بنده خدای دیده تو این گرونی فرش نمیتونه بخره، قرض گرفته برده یه مدت استفاده میکنه برمیگردونه، فقط به اون عزیزی که برده میخوایم بگیم این فرشا قیمتی ها، مواظبشون باش.
به تازگی یکی از مدیران گفته که اگر میخواین در نیروگاه ها مازوت سوزی نشه باید الگوی مصرف رو رعایت کنی و همیشه دمای خونتون رو بر اساس دمای آرامش تنظیم کنی.
در همین باره گروهی از شهروندان به این صحبت ها واکنش نشون دادن و گفتن اتفاقا مازوت در هوا یه مدتیه چون بهش عادت کردیم باعث آرامش ما شده، نیاز نیست که مازوت سوزی رو قطع کنید، حتی اگر امکانش هست ساعتش هم بیشتر کنید، اصلا بهار و تابستون هم مازوت بسوزونید که ریاهامون عادت کنه تو زمستان دیگه مشکلی نداشته باشید.
یکی از مدیران بهشت زهرا اعلام کرده آیین‌نامه سنگ مزار تصویب شده و از این پس قبور جدید با ضوابط ساخته می شود.
پیرامون همین موضوعی که از شهروندان تازه فوت کرده از اون دنیا واکنش نشون داده و گفته اگر نتونستیم معماری خونه های این دنیا رو سر و سامون بدیم حداقل اینجوری میتونیم یه سر و سامونی به خونه های آخرت بدیم، یعنی هر کی وارد این قبرستون شد بگه به به چه بافت شهری خوبی داره، همه قبرها یه شکل، مرده ها در آرامش.
ممنونم از همراهی همه شما دوستان عزیز شنونده. اما همکارم خانم محمدی گزارشی تهیه کردند از حاشیه نشست هیئت دولت در روز چهارشنبه که به ترتیب با امیر محمد رضا آشتیانی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و دکتر حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور گفتگو کردند. این بخش رو بشنوید.
گزارش هفته.
در حاشیه حیات دولت 27 دی ماه فرصتی دست داد تا با امیر آشتیانی هم کلام بشیم. امیر آشتیانی، صدای شما رو شنوندگان برنامه رویدادهای هفته رادیو ایران میشنوند. از تلاش‌های مشترک ایران و روسیه و صحبت‌هایی که با همتای روسیه خودتون داشتید بفرمایید.
ببینید، ما در تعاملاتمون با روسیه همواره این مذاکرات رو داریم. ما با وزیر دفاع روسیه صحبت کردیم راجع به ملاحظاتی که ما داریم در منطقه و بسی رعایت بشه، مخصوصاً احترام به حق حاکمیت ما، و این رو ایشون هم تاکید کردن و قرار شد در سندی که تفاهم‌نامه‌ای که قرار شد که با وزارت خارجه دنبال بکنن حتما لحاظ بکنن که مواردی که به امنیت ملی ما برمیگرده یا حاکمیت ما، این رو حتما تمامیت ارضی ما و مسائل اینجوری رو روسیه کاملا رعایت بکنه و دنبال بکنه، با توجه به اینکه به هر حال ما یک ارتباط راهبردی با روسیه داریم. فکر میکنم که اونها هم کاملا نسبت به این قضیه مصر هستن و قول دادن که حتما این رو رعایت.
راجع به عملیات چند شب پیش هم برامون توضیح بدید که آیا این عملیات ادامه خواهد داشت؟
ببینید، ما در دفاع از منافع ملی و مردممون هیچ محدودیتی قائل نیستیم. حتما این کار رو انجام میدیم، با اقتدار هم انجام میدیم و ما تروریسم رو در سراسر جهان محکوم میکنیم. بنابراین اگر هر نوع اقدامی در رابطه با نقض حقوق مردم ما و در واقع اقدامات تروریستی علیه مردم ما انجام بشه، حتما ما عکس العمل نشون خواهیم داد و دیدید که به شدت هم این کارو میکنیم. هیچ محدودیتی هم قائل نیستیم، اما به حق حاکمیت کشورها و منافع کشورها و حقوق و قوانین کشورها و تمامیت ارضی همه کشورها احترام میذاریم، خصوصا همسایگانمون. اما به هیچ وجه نمیپذیریم که در مرزهای ما کسی بخواد شیطنت بکنه و حتما برخورد.
امیر هاشمی، موشک خیبرشکن اولین بار بود که استفاده میشد، اون هم با برد دور. این ممکنه تهدید باشه برای دشمنان و آیا نسل جدیدی از این نوع جنگ افزار در دست ساخت داریم؟
ببین، ما انواع و اقسام موشک ها در برد های مختلف زیر 2000 کیلومتر موشک های مختلفی داریم که یکیش خیبرشکنه، اما انواع اقسام موشک ها رو داریم و هر زمان لازم بدونیم ازش استفاده میکنیم، با بردهای مختلف و سر جنگی های مختلف، توانایی های مختلف. به هر حال ما یه قدرت موشکی در دنیا هست.
لحظاتی هم کلام بشیم با آقای دکتر حسینی، معاون پارلمانی رئیس جمهور.
آقای دکتر، با توجه به اینکه نگاه دولت بر انتخابات یک نگاه فراجنایی، بفرمایید ارزیابی و پیشنهاد حضرت عالی برای حضور حداکثری مردم در انتخابات چیه؟
خب کاری که دولت میکنه که بتونه رضایت مردم رو افزایش بده با اقدامات مؤثری که انجام میده، پروژه هایی که نیم تمام اینها رو کامل بکنه و انشاءالله این خبرهای مسرت بخش باعث امیدواری بیشتر مردم بشه و بدونند که اگر انتخاب خوبی انجام بدند این نتایجش برمیگرده به خودشون. خب کارهای داره انجام میشه، مثلا آقای رئیس جمهور با احزاب جلسه داشتن، با گروه های مختلف جلسه دارن در استانها، در شهرستانها، با معلمین، با اساتید، با افراد مؤثر از کسبه، بازاریان، ورزشکاران، هنرمندان، جلساتی بناست گذاشته بشه که اگه اینها ابهاماتی دارن، سوالاتی دارن، پاسخ داده بشه، با کارگران، کارمندان، کارآفرینان، گروه های مختلف، که اهمیت مجلس براشون کاملا تبیین بشه و این میتونه بسیار مؤثر باشه که خود اونها هر کدوم بشن یک مبلغ و مروج این بحث حضور مردم. مسائل منطقه و جهانی هم که دیگه معلومه، یعنی ما به هر حال هر مقدار که قوی تر باشیم، از موضع برتری برخوردار باشیم، امنیت کشور هم بهتر تضمین خواهد شد.
خیلی متشکرم از شما. گفتگو کردم با آقای دکتر حسینی، معاون پارلمانی رئیس جمهور، در حاشیه حیات دولت. از همراهی شما سپاسگزارم.
بررسی مهمترین رویدادهای هفته. جمعه ها ساعت 14:30 دقیقه، رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز.
اما بشنوید مهمترین خبرهای سیاسی رو در آن سوی مرزهای کشورمون.
پارلمان اروپا بیانیه آتش‌بس در نوار غزه و تسریع ارسال کمک‌های بشردوستانه به آن را تصویب کرد که بر اهمیت ارائه یک ابتکار جدید اروپایی با هدف از سرگیری روند سیاسی برای حل و فصل نزاع بین فلسطینی‌ها و رژیم صهیونیستی تأکید می‌کند.
عبدالله نعیمی، عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن، با بیان اینکه قرار دادن نام جنبش انصارالله یمن در فهرست گروه‌های تروریستی چیز تازه‌ای نیست، گفت واشنگتن پیش از این هم بدون دستیابی به نتیجه چنین کاری کرده و این نشان می‌دهد که در تأمین امنیت کشتی‌های اسرائیلی در دریای سرخ به استیصال رسیده است.
اسحاق بریک، ژنرال ذخیره ارتش رژیم صهیونیستی، به هارتس گفته است اسرائیل هرگز نمیتواند حماس را نابود کند و در صورت ادامه جنگ باید منتظر باشد هزاران نظامی دیگرش به دست حماس کشته یا زخمی شوند.
نشریه اشپیگل به نقل از منابع آگاه نوشت مجوز صادرات تجهیزات نظامی آلمان به اسرائیل طی ماه‌های اخیر و در پی تشدید حملات اسرائیل علیه فلسطینیان 10 برابر شده است و برلین صدور این مجوزها را در اولویت قرار داده.
در پی حملات آمریکا و انگلستان به یمن، شرکت‌های بیمه بین‌المللی از پوشش کشتی‌های آمریکایی و بریتانیایی که از دریای سرخ عبور می‌کنند خودداری کردند.
پایگاه تحلیلی مدرن دیپلماسی در گزارشی از تنهایی اوکراین در سال 2024 خبر داد و نوشت هیچ تضمینی وجود ندارد که امسال این کشور اروپای شرقی همانند سالهای 2022 و 2023 توسط غرب مورد حمایت قرار گیرند.
بعد از آفریقای جنوبی، مکزیک و شیلی اعلام کردند پرونده اقدامات رژیم صهیونیستی در اراضی اشغالی فلسطین را برای رسیدگی به اتهام جنایت‌های جنگی به دادستان دیوان کیفری بین‌المللی ارجاع دادند.
روزنامه عبری زبان جروزالم پوست گزارش داده است که اقدام رژیم صهیونیستی در بیرون کردن کارگران فلسطینی از سرزمین‌های اشغالی روزانه 820 میلیون دلار به اسرائیل آسیب زده است.
خبرنگار آمریکایی که منتقد رئیس جمهور اوکراین بود در زندان این کشور فوت کرد. گونزالو لیرا از 8 ماه پیش در بازداشت نیروهای امنیتی اوکراین بود و در تابستان امسال در فضای مجازی نوشته بود نیروهای امنیتی اوکراینی او را سر به نیست خواهند کرد.
اینجا رویدادهای هفته رادیو ایران. متشکرم از همراهی همه شما دوستان عزیز شنونده. ازتون پرسیدیم که از نگاه شما مهمترین خبر این هفته چه بوده؟ گزینه 1، افزایش شور انتخاباتی همزمان با آغاز ثبت نام نامزدها برای تبلیغات تلویزیونی. گزینه 2، حمله موشکی سپاه به مواضع داعش در سوریه و پایگاه موساد در اربیل عراق. گزینه 3، هلاکت 10 نظامی صهیونیست در چند عملیات جداگانه. و گزینه 4، دور جدید تجاوز آمریکا علیه مواضع انصار الله یمن و واکنش متقابل ارتش یمن. کافیه عدد گزینه مورد نظر خودتون رو ارسال بفرمایید به شماره پیامک 30900.
انعکاس.
بله، امروز 105 روز از آغاز جنگ غزه هستش و روزیه که به نام غزه هم نامگذاری شده. در این مدت ما شاهد اقدامات مختلفی از سوی جبهه مقاومت بودیم، از سوی دیگه اختلافات در کابینه و رژیم صهیونیستی هم افزایش یافته. همچنین سخنگوی جنبش انصار الله یمن هم به تازگی اعلام کرده که ما حمایت‌های خودمون رو از فلسطین ادامه میدیم. درباره مجموع این اقدامات می‌خوایم گفتگو کنیم با آقای احمد زاران، کارشناس مسائل بین‌الملل. آقای زاران سلام، عرض ادب به رویدادهای هفته، خیلی خوش آمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای فرخی و همچنین همه شنوندگان عزیز برنامه.
آقای زاران، از یک روز شاهد این هستیم که با گذشت 105 روز از آغاز جنگ، خب تمام اهدافی که رژیم صهیونیستی مد نظر قرار داد محقق نشد. از سوی دیگه ما شاهد این هستیم که جبهه مقاومت داره در حالا اقدامات مختلفی انجام میده و در اضلاع مختلف خودش اقداماتی رو انجام داده که باعث رژیم صهیونیستی توی سری جاها عقب نشینی کنه. من میخوام تمام این اقدامات رو در نظر بگیریم و یک تحلیلی داشته باشیم از آینده این جنگ. آیا به زودی آتش بس رو رژیم صهیونیستی خواهد پذیرفت؟ آیا عقب نشینی‌های بیشتر خواهد کرد و در مجموع چه خواهد شد؟
بله، خدمت شما عرض شد که این جنگ اخیر، جنگی که
بله
از مهر ماه از 7 اکتبر آغاز شده و تا الان ادامه پیدا کرده و 105 روز از زمان آغاز اون میگذره، با تمام جنگ‌های پیشینی که رژیم صهیونیستی
بله